آتش 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز می‌کنم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد پاسخ اتحادیه اروپا به نامه زنان افغان. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از این پاسخ استقبال کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد می گویند در نتیجه حمله 12 می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. رئیس جمهور آذربایجان قانون را توشیه کرد که بر اساس آن آذربایجانی ها باید در اماکن عمومی ماسک صورت بپوشند. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق در مورد انفجار دیروز در مسجد جامع وزیر اکبر خان تعیین کرد. در نتیجه این انفجار به شمول مولوی ایاز نیازی خطیب مسجد دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. محمد اشرف غنی این رویداد را شدیداً محکوم نموده یک هیئت 6 عضوی به سرپرستی وزیر حج و اوقاف را برای بررسی این واقعه تعیین کرده که در آن اعضای شورای علمای افغانستان، لوی سارنواله شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی این کشور شاملند. سازمان دکتران بدون سرحد یا IMF می باید در نتیجه حمله 12 ماه می بر یک زایشگاه در شهر کابل 15 مادر کشته شدند. در نتیجه این حمله در منطقه دشت برچی 24 تن به شمول زنان و کودکان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. به گفته دکتران بدون سرحد از جمله 15 مادری که در این رویداد کشته شدند، 5 تن آنها در جریان ولادت کودکان بوده یا با آن خیلی نزدیک بودند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته جنگجویان طالبان و داعش حملات خونین را در افغانستان انجام دادند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندهار 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 11 امروز صورت گرفته است.
در منطقه خشکرود ولسوالی ارغستان یک اراد موتر داتسون حامل افراد ملکی بر یک ماین تعبیه شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
15 نفر نور زخمی
هستند. تا هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شب گذشته تظاهرات در ایالات متحده ای امریکا در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه پوست امریکایی برای 8 شب پیهم ادامه داشت. ده ها هزار تن در حداقل 75 شهر ایالات متحده بعد از آن به جاده ها برآمدند که یک امریکایی افریقایی تبار توسط پلیس کشته شد. جورج فلوید 25 ماه می پس از آن که یک افسر پلیس در شهر میناپولیس زانویش را بر گردن او گذاشت، نخست بیهوش شد، بعد وفات کرد. اعتراضات در امریکا در حال ادامه دارد که همگیری ویروس کرونا یک تهدید بزرگ برای این کشور دانسته می شود و تا دیروز شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور 1.8 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن 106 هزار تن گزارش داده شده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران به خاطر مرگ یک امریکایی افریقایی تبار در بازداشت پلیس در مینیسوتا ایالات متحده امریکا را به دوگانگی متهم کرده است. آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی امروزش به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1989 میلادی ادعا کرد که آنها مردم را با جنایت آشکار میکشند و عذرخواهی نمیکنند. مقامات ایران طی روزهای گذشته از معترضانی که برای محکوم کردن بی‌عدالتی های نژادی به سرک های ده ها شهر ایالات متحده امریکا ریختند حمایت کردند. ایران خود اکثرا به دلیل نقض جدی حقوق بشر مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر قرار دارد. یک نماینده پارلمان ایران در اوایل این هفته گفت در ماه نوامبر گذشته در جریان تظاهرات بر ضد افزایش قیمت نفت 230 تن کشته شدند. اما سازمان عفو بین الملل گفته است در جریان این تظاهرات حداقل 300 تن کشته شدند. ایران به طور متداوم اعتراضات ضد حکومت را در آن کشور سرکوب کرده است. و خبر آخرین که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان قانون را توشیه کرد که بر اساس آن باید آذربایجانی ها ماسک صورت را در اماکن عمومی بپوشند. این لایحه امروز فقط ساعت پس از تصویب آن توسط پارلمان امضا شد و بلافاصله لازم الاجراست. متخلفان از این قانون 50 منات معادل 30 دلار جریمه می شوند، در حالی که مقاماتی که قانون را نقض می کنند مکلف با پرداخت 60 دلار خواهند بود. شرکت ها و سازمان هایی که قانون را نقض میکنند 120 دلار جریمه خواهند شد. این جریمه ها در صورت نقض مکرر دو برابر خواهد شد. شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در قفقاز جنوبی تا امروز 3 جون 5935 تن گزارش شد داده شده و 71 تن از این جمله وفات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. پاسخ اتحادیه اروپا به نگرانی های زنان افغان که در یک نامه به این سازمان ارسال شده است. یک خانم افغان میگوید
از زنای افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنای افغانستان تنها نمیگذارن در شرایط حساس کنونی که گفتگوهای صلح هست بسیار مؤثر هست.
آمار تازه شمار مبتلایان کرونا در افغانستان و افزایش مصارف دوا در این کشور. یک دوا فروش میگوید
مصرف دوا بسیار بالا رفته. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه این تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
یک پوهنتون خصوصی در هرات تایید تولید کتای آزمایش کرونا را آغاز کرده است. یک مسئول این پوهنتون میگوید
اگر وزارت صحت عامه این کیت ما را تایید کنه ما بعد از کمتر از یک هفته میتونیم این را در تولید انبوه برسانیم.
جنازه دکتر ایاز نیازی فردا به خاک سپرده می شود. معلومات وزارت صحت عامه در مورد ترکیب دوایی که حکیم الکوزی به بیماران مصاب به کرونا می دهد. بعضی از کشورهای اروپایی لیگ‌های فوتبال خود را دوباره آغاز می کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتحادیه اروپا در نامه‌ای که به زنان افغان فرستاده گفته که نقش زنان افغان در سیاست و مخصوصاً در روند صلح برایش اولویت دارد. سغرا سادات، فعال مدنی افغان، این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش میخواند. اتحادیه اروپا این نامه را پس از آن فرستاده که سال گذشته شماری از زنان افغان از این اتحادیه خواسته بودند تا در حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته با آنان همکاری کند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا با فرستادن نامه از نقش زنان افغان در سیاست به ویژه در روند صلح افغانستان در حال حمایت می کند که بیشتر زنان افغان از متضرر شدن دستاوردهای 18 سال گذشته ایشان نگرانند. این نامه پس از آن فرستاده شده که سال گذشته 16 تن از زنان پیشتاز جامعه مدنی اعضای پارلمان و خبرنگاران افغان در یک سفرشان به فرانسه نامه مشترکی را به پارلمان اتحادیه اروپا فرستادند و در آن خواهان حمایت این اتحادیه از زنان افغان شدند. این نامه را جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه زنان افغان هفته پیش فرستاده است. سغرا سادات فعال مدنی افغان این نامه اتحادیه اروپا را امید بخش میخواند. او روز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت
از ما حمایت خود از زنان افغانستان حمایت قاطع خود اعلان کردن و تعهد سپردن که زنان افغانستان تنها نمیگذارن و در رابطه با حفظ دستاوردهایشان همچنان مثل گذشته عمل خواهد کردن و همچنان در کنار زنان افغانستان خواهند بود، که فکر میکنم که در شرایط حساس و کنونی که گفتگوهای صلح هست، فکر میکنم که بسیار مؤثر هست، نه تنها اینا بلکه تمام جامعه جهانی را ما باید حمایتشان را داشته باشیم و این خودش یک گام ابتدایی بسیار مهم برای ما شمرده میشه.
در نامه فرستاده شده توسط اتحادیه اروپا همچنان از افزایش خشونت ها با خبرهای کاهش نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی شده است. اتحادیه اروپا در این نامه‌اش از ادامه کمک هایش با افغانستان هم اطمینان داده، اما تاکید کرده که حقوق بشر به ویژه تامین حقوق زنان برایش اولویت دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلام افزوده که در روند آغاز گفتگوهای بین الافغانی که احتمالاً در ماه‌های آینده آغاز شود، حفظ دستاوردهای اجتماعی، حقوق و آزادی زنان از مسائل اساسی خواهند بود که روی آن اتحادیه اروپا بیشتر تمرکز خواهد کرد. از سوی هم سوریا صبرنگ کمیشنر پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که زنان افغان حق دارند تا در همه تصامیم بزرگ سیاسی حضور داشته باشند. او در صحبت با رادیو آزادی تصمیم و حمایت اتحادیه اروپا را ستایش کرده، گفت که زنان افغان با تلاش خود در راستای تامین حقوقشان ادامه میدهند. او تاکید کرد که روند صلح بدون حضور معنیدار زنان مؤثریت نخواهد داشت. از سوی هم شاگل رضایی عضو پیشین ولیس جرگه افغانستان میگوید وضع محدودیت بر تحصیل، دسترسی نداشتن به خدمات صحی، عدم حضور فعال و مشارکت سیاسی زنان نه تنها ضربه به زنان است، بلکه ظرفیت نیم از جامعه را متضرر میکند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی دولت در امور صلح میگوید که حکومت افغانستان متحد به حضور فعال زنان در روند صلح است.
حکومت افغانستان در هر دو بود سیاسی و اجتماعی به نقش فعال زنان در روند صلح باور دارد. حضور معنادارشان را در ساختارهای مربوط به صلح یکی از اولویت‌های برنامه صلح دولت افغانستان می‌داند و ازمیر و تلاش گسترده برای شمولیت زنان توانمند و مؤثر در این روند جریان دارد.
رئیس جمهوری محمد اشرف غنی نیز بارها تعهد کرده که در گفتگوهای صلح با زنان افغان تا به سطح رهبری سهم می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت افغانستان از ثبت 758 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهد. با ثبت این موارد شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 17267 تن رسیده است. این در حالی است که شمار از داروفروشان شهر کابل از پررنگ شدن کاروبارشان سخن می‌زنند و می‌گویند تقاضای بیشتر باعث شده بهای داروها افزایش یابد. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد.
بازار گرم فروش داروهای تسکین درد و ویتامین ها در دواخانه های شهر. آمدیم در هتل پروان شهر کابل، جایی که شمار زیاد از درملتون ها وجود داره و در اینجا تعداد از مراجع کنندگان هم میان که گفته می شود که شمار بیشترشان علائم کرونا را دارند و به خاطر گرفتن دوای تسکین درد و دوایی که بیشتر به خاطر مرض کرونا استفاده میشه به خاطر خرید از اون میان.
می چیز جدی دوای سلفا نداشتین شما؟
روح الله باشنده شهر کابل است. با خیل آشفتگی به هر دواخانه سر میزند و میخواهد شربت سلفا خریداری کند. او میگوید
خانه مریض داریم، سلفا میکنه، جان درد، تب داره، به مخاطب میگیریم دوا برش. میترسیم که از این کرونا یا نباشه از خاطر.
وسیم باشنده دیگر شهر کابل است. ترس از ویروس و کرونا او را وادار کرده است تا به خرید دارو به اینجا بیاید.
به خاطر گرفتن زنگ، ویتامین سی و ویتامین ای، به خاطر تقویه وجود که مقاومت بدن بران میبره، از خاطر آمده که دمی اواخر زیاد شده کرونا از خاطر.
شماری از دارو فروشان نیز از بازار گرم فروش دارو صحبت می کنند. آنان می گویند روزانه شمار زیادی به هدف خرید دارو نزد آنان می آیند. محمد قاسم یک تن از دارو فروشان شهر کابل و رئیس انجمن دواخانه های اتحادی خدمات دوایی افغانستان در این باره می گوید
بعد از رمضان و به خصوص بعد از عید تقریبا دیگه مصاب شوندگای از این مرض بسیار زیاد شده. مصرف دوا بسیار بالا رفته، بر ما از مصرف دوا معلوم میشه. دواهایی که برای کرونا مصرف میشه بخصوص ازیتروماسین، یکی دیگه انتی بیوتیک ها،
پاراستامول ای تقریبا حتی در مارکت ما رو به خلاصی است.
او می افزاید به دلیل اینکه روزانه شمار زیادی به خرید دارو می آیند، از این سبب بهای داروها در مقایسه با هفته های پیش افزایش یافته است. به گفته او از بیشتر کسانی که به دواخانه ها می آیند و از بیمارانشان حکایت می کنند، اعضای خانواده هایشان علائم بیماری کووید 19 را می دارند. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 758 مورد تازه بیماران کووید 19 شناسایی شدند. با ثبت این موردهای تازه شمار مجموعی موردهای مثبت ویروس کرونا به 17267 تن رسید.
گزارش بود از ارقام تازه افراد مصاب به کرونا در افغانستان و بلند رفتن نرخ دواها در این کشور. همزمان با این یک پوهنتون خصوصی در ولایت هرات کت تشخیص کرونا را برای برطرف کردن نیازمندی لابراتوار تشخیص کرونا ساخته است. مسئولان این پوهنتون میگویند در صورتی که وزارت صحت عامه افغانستان کت‌های تشخیص کرونا را تایید کند، آنان قادر به تولید 10,000 کت در روز هستند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
کووید 19 به سرعت در افغانستان در حال شیوع است و کمبود کت‌های تشخیص کرونا و ظرفیت پایین لابراتوار تشخیص کرونا در هرات دو چالش جدی در بخش تشخیص آمار واقعی مبتلایان به کرونا شمرده می شود. در ولایت هرات پوهنتون خصوصی قالب برای ساخت کت‌های تشخیص کرونا اقدام کرده است تا کمبود این کت‌ها از میان برداشته شود. سید حسین موسوی سازنده کت تشخیص کرونا در این مورد میگوید:
اگر وزارت صحت عامه این کت ما را تایید کنه و اجازه تولید ما بده و موادش برای ما بیاره، ما بعد از کمتر از یک هفته میتونیم ایراد تولید انبو برسانیم مس پروداکت و بعد از اون ما میتونیم چیکار کنیم؟ روزانه 5000 تا 10000 تا تست تولید کنیم.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کووید 19 قرار دارد و تنها روزانه 400 آزمایش کرونا از ولایت‌های غربی افغانستان در لابراتوار تشخیص کرونا صورت می‌گیرد. همواره کمبود کت تشخیص کرونا در هرات وجود داشته است. محمد ناصر رحیاب رئیس پوانتون قالب اطمینان می‌دهد که قادر به تولید انبوی کت‌های تشخیص کرونا هستند.
خب شما میدونید نبود که در جامعه ما هست و شکر خدا بعد از سرمایه گذاری که کردیم و یک دو ماه وقتی که دانشمندان ما و متخصصان ما گذاشتن، ما تونستیم که کت بسازیم و 300 دانه کت تولید کردیم. انشاءالله که بعد از تاییدی وزارت صحت عامه و مراجع دیگر علمی ما بتونیم این به تولید انبو برسانیم.
سدوید قطالی والی هرات هفته گذشته گفته بود که اگر باشندگان هرات یک مرتبه آزمایش کرونا بدهند، 27 سال طول می کشد تا تمام هراتیان مورد آزمایش کرونا قرار بگیرند. داخل تیوب هایی که نمونه از دهان یا بینی مبتلایان به کرونا گرفته می شود، مواد زنده نگهدارنده ویروس کووید 19 وجود دارد تا دستگاه پی سی آر آزمایش کرونا را انجام دهد. آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید که با همکاری مقامها در مرکز افغانستان، آنان قادر به تولید کت‌های تشخیص کرونا در لابراتوار تشخیص کرونا این ولایت هستند.
پودر محیط سازی یا میدیا سازی ارسال میشه برای هرات و همکاران ما آموزش لازم ببینند و امکانات ازی که محیط یا میدیایی که برای ویروس کرونا استفاده میشه برای سمپلگیری در هرات توسط همکاران ما ساخته میشه. این مشکل دیگه انشاءالله و رحمان کمتر دیگه ما داشته باشیم یا نیازمند ارسال محیط از کابل نباشیم.
آمار مبتلایان به کرونا روز به روز در هرات به دلیل آنچه بی‌پروایی مردم خوانده می شود افزایش می یابد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
وزارت صحت میگوید یافته های این وزارت نشان میدهد که داروی حکی ملک‌زاده دارای چند گونه مواد مخدر است. وحید مجرو معاون وزارت صحت میگوید که در ترکیب دوایی که حکی ملک‌زاده برای بیماران کووید 19 میداد، مورفین، تریاک و گیاهان مانند شبت و زیره وجود دارد. مهناز نوری موضوع را دنبال کرده است.
وزارت صحت عام سرانجام پس از 4 روز جزئیات اندکی درباره دارویی که حکیم الکوزی به بیماران کووید 19 میداد ارائه کرد. وحید مجروح معین این وزارت میگوید یافته های آنان نشان میدهند که ترکیب بیشتر داروی ساخته شده توسط حکیم الکوزی شامل مواد مخدر است. وحید مجروح معاون وزارت صحت میگوید به هر دارو با گذر از مراحل ویژه و پس از آزمایش روی حیوانات اجازه تولید داده می شود. او در نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت
محصولی که آقای حکیم الکوزی به عنوان واکسین تطبیق میکنه و مورد آزمایش تجزیه قرار داریم. محصول از مشخص شده اکثریتش اقلام مواد مخدر هست، مثل مورفین، مثل تریاق و یک تعداد از گیاهان دوران گیاهی مثل شربت، مثل زیره و امثال هم که در یک گزارش مفصل وزارت صحت عامه حضور رسانه شریک میشن.
آقای مجروح میگوید حکیم الکوزی و همراهانشان باید به توصیه های کمیته ساینس وزارت صحت عامه گوش دهند و به آن عمل کنند. در همین حال سردار محمد همدرد رئیس بنیاد افغان مبارزه با ویروس و کرونا این ادعای معین وزارت صحت عامه را رد می کند و می گوید این دارو هیچ گونه عارضه جانبی ندارد و تا کنون 93 هزار تن با استعمال این دارو صحتمند شدند.
هیچ گونه حوارز جانبی ندارد و کیفیت دارد که پس از استفاده آن در حدود 20 دقیقه تا یک ساعت تمامی علائم ویروس کرونا از بیمار از بین می رود.
این در حال است که از چند روز به این سو شمار زیاد ادعا کردند که با استفاده از داروی تهیه شده توسط حکیم الکوزی صحتمند شدند، دارویی که وزارت صحت آن را آسیب رسان دانسته و توصیه به عدم استفاده آن می کند. حکیم الکوزی باشنده کندهار است. او خودش را طبیب یونانی معرفی می کند. نام این طبیب پس از آن زبان زد مردم شد که با دادن 3 قطره خود ساختش در نیم پیاله آب گرم به بیماران شماری از آنان ادعا کردند که صحت یاب شدند. اما به تازگی وزارت صحت تشخیص داده است که در این دارو بیشتر مواد مخدر به کار رفته است، ادعایی که از سوی همپیمانان حکیم الکوزی رد شدند. با این حال گفتنی است که تاکنون هیچ کشوری در جهان به ساختن واکسن ویروس و کرونا دست نیافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جنازه دکتر محمد ایاز نیازی، عالم دین، استاد پوهنتون کابل و خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان فردا به خاک سپرده خواهد شد. آقای نیازی شام سه شنبه در نتیجه انفجار ماین جاگذاری شده در وضوخانه این مسجد نخست به شدت زخمی شد و لحظات پس از این رویداد در شفاخانه جان داد. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
انتظار نکشیم که امریکا و روس و دیگر کشورها به ما صلح میارن، بلکه رسالت و مسئولیت خود ما ملتی مسلمان افغانستان و مظلوم است که هر روز از ما قربانی میگیرن، هر روز در خانه ما ماتم است.
آرزوی دیگری برای فردای صلح آمیز تنها در حد یک آرزو باقی ماند و خاموش شد. دکتر ایاز نیازی شام سه‌شنبه پس از ادای نماز شام در مسجد وزیر اکبر خان، مسجدی که او امامش بود، آماج انفجار ماین جاگذاری شده قرار گرفت. در این رویداد یک تن از نمازگزاران کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ایاز نیازی در این رویداد نخست به شدت زخم برداشت و سپس در شفاخانه جان داد. پیکر آقای نیازی را قرار است فردا در کابل به خاک بسپارند.
از صفحه تاریخ نابود کردند. اتحاد شورای کشورها با تمام شما افغانان طول توایا یا موجیش
این عالم دین انتحار و انفجار و مشروعیت جنگ در افغانستان را در خطبه های روز جمعهش از منظر دین به چالش می کشید و پیوسته طالبان و دیگر گروه های جنگجو را به صلح فرا می خواند. اعضای خانوادهش در اندوه ماندند و سخن نمی زنند و ما شمار از گواهان رویداد در این باره می گویند.
عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص می کنم. زمانی که نماز شام می خوانم می خواهد که برای از مسجد اینجا سرخم می کنه که بوتای خدا بگیره پای کنه. در می حالت در خانه زیر بوددانی مین چسبکی جا به جا بوده و از دور توسط ریموت کنترل دکتر سبب شهادت می رسانند و که وقتی ما آمدیم به محل رسیم 2 برادر دیگه زخمی بودن.
محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان بدخشان زاده شد. او از پوهنتون الازهر مصر در اقتصاد اسلامی ماستری داشت و دکترایش را نیز در بخش روابط بین المللی از دیدگاه فقه اسلامی گرفته بود. او افزون بر امامت در مسجد وزیر محمد اکبر اکبرخان در کابل استاد فاکولته شرعیات پوهنتون کابل نیز بود. شمار از عالمان دین آماج قرار دادن یک عالم دین را در مخالفت با تمامی آموزه های اسلامی می دانند. یکی از عالمان دین و بستگان استاد ایاز نیازی در این باره می گوید:
اسم محمد یاسین فضیلی، باشنده ولسوالی یمگان بدخشان، از نزدیکان جناب دکتر سیم نیازی. دشمنان اسلام، علمای حقو حقایق وطن دفاع میکردن، اونا از بین برده شد. اما در این راستا مقصیر کوتاه‌ترین کس امنیت است. مردم افغانستان صبرش لبریز شده گیسه، یا استعفا بدن کسانی که در راست هستند توان ندارن اگر داخل در قضیه نیستند.
کشته شدن آقای نیازی واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون از افغانستان همراه شده است. این رویداد را نهادها و شخصیت‌های گوناگون به شمول رئیس جمهور اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت، محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه و دیگران نکوهش کردند. رئیس جمهور غنی این رویداد را نکوهش کرده و دستور داده است در این باره بررسی همه جانبه شود. در این میان شخصیت‌های خارجی، عدنان سمی آوازخوان مشهور هند نیز این رویداد را نکوهش کرده و آن را تکان دهنده خوانده است. در همین حال پلیس جرگه افغانستان نهادهای امنیتی را در جلوگیری چنین رویدادها انتقاد می‌کند. مولوی محمد حنیف حنفی یکی از این نمایندگان در این باره می‌گوید:
شهادت استاد بزرگوار جناب استاد نیازی را محکوم می‌کنیم. در داخل مسجد اقامه حدود و قصات و تعازیر نیست. ریختن خون به هر جا حرام است، در داخل مسجد به مراتب بیشتر. رئیس امنیت کجاست کی؟
با این همه وزارت امور داخله از بررسی‌های این رویداد سخن گفته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
از پنج بهترین لیگ فوتبال اروپا تنها آلمان تا حال توانسته مسابقاتش را پس از یک وقفه 3 ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا از سر گیرد. انگلستان، اسپانیا و ایتالیا قرار است در بین 1 تا 2 هفته آینده لیگ های فوتبالشان را از سر گیرند، اما در هیچ یک از این مسابقات تماشاچیان در ورزشگاه حضور نخواهند داشت. اما در دنمارک به نحوی این مشکل را حل کردند. تماشاچیان از طریق صفحات بزرگ تلویزیونی که در داخل استادیوم نصب شده حضور مجازی دارند و با سر و صدا تیم های مورد نظرشان را تشویق می کنند. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
با وجود محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، این بازی فوتبال 10,000 تماشاچی داشت، اما از طریق تلویزیون‌های بزرگی که در استادیوم گذاشته شدند. طرفداران دو تیم لیگ دنمارک از طریق نرم‌افزار زوم به استادیوم وصل شدند و با شور و شوق تیم مورد نیازشان را تشویق کردند. این بازی که بین تیم‌های AFG آرهوس و رندرز در 28 ماه می برگزار شد، نخستین تجربه حضور تماشاچیان در استادیوم از طریق صفحات بزرگ تلویزیونی بود. برای این بازی به تماشاچیان تیکت رایگان داده شد. اکثرا هواداران سرسخت تیم میزبان بودند که همواره هنگام بازی‌های تیمشان در استادیوم حاضر می‌بودند. البته به هواداران تیم مهمان نیز فرصت داده شده بود تا از همین طریق برای تشویق تیم مورد نظر خود سر و صدا کنند. کسانی که فرصت حضور مجازی در این بازی را نیافتند، در پارکینگ ورزشگاه داخل موتر خود نشسته بودند و بازی را روی صفحه بزرگ تلویزیون تماشا کردند. در نهایت تیم میزبان نتیجه دلخواهش را که پیروزی بود به دست نیاورد و بازی 1-1 مساوی شد. در شماره از کشورهای اروپایی هنوز لیگ‌های فوتبال شروع نشدند و در شماره هم در ورزشگاه‌های بدون تماشاچی بازی‌ها برگزار می‌شوند. در 5 بهترین لیگ فوتبال اروپا، آلمان نخستین کشوری بود که بعد از 3 ماه بوندسلیگا را آغاز کرد. ندیم امیری یگانه بازیکن افغان در بوندسلیگا نیز در 2 بازی که تا حال بایرن لورکوزن انجام داده تیم خود را همراهی کرده است. لیگ هسپانیا یا لالیگا حدود 1 هفته بعد در 11 ماه جون آغاز می شود. قرار است برای جبران کردن روزهای از دست رفته برای مدت همه روزه مسابقات فوتبال برگزار شود، اما هیچ تیم اجازه ندارد در 72 ساعت 2 بازی انجام دهد. اما در انگلستان تا 17 ماه جون پریمیر لیگ آغاز نمی شود. سپس بازی ها بین 20 تیم لیگ برتر از سر گرفته می شوند، البته بدون حضور تماشاچی. لیورپول که با 25 امتیاز تفاوت نسبت به تیم دوم جدول در صدر قرار دارد، بی صبرانه انتظار تجلیل از جشن قهرمانی خود پس از 30 سال را می کشد. و ایتالیا، کشوری که بیشتر از هر کشور اروپایی دیگر از کرونا آسیب دیده، لیگ فوتبالش را در 20 جون آغاز می کند. سری آ در نهم ماه مارچ متوقف شد و بازیکنان همه خانه نشین شدند. تیم فوتبال یوونتوس تورین که کریستیانو رونالدو را در خود دارد در صدر جدول است و نسبت به تیم‌های دیگر بیشتر به قهرمانی دل بسته. فدراسیون فوتبال ایتالیا اعلان کرده که تمام بازی‌های فصل 2019-2020 سری آ تا 20 آگوست انجام شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.